مصابی، مجموعه تفسیر آیات حج ویژه زائران، کاری از مدیریت برنامه و محصولات فرهنگی. قسمت 28.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در پی آیات 198 و 199 سوره بقره و سخنانی در مورد عرفات، مشعر و ورود به منا، مطالبی رو خدمت شما عرض کردیم. در دنباله آیات خداوند متعال فرمود که وقتی که وارد مشعر الحرام می شوید ذکر کنید، ذکر، یاد خدا باشید و این یاد خدا رو با توجه انجام بدید. یعنی محیط مشعر الحرام محیط ذکر برای حاجیانه. دستور مستقیم ذکر اون هم در این آیه به دو شکل و در دو مورد نشان میده که اون شب شب خاصی است و این ذکر هم باید ذکر خاصی باشه. به همین دلیل وقتی که آیه شروع میشه با این که فذکر الله، ذکر خدا کنید، دنباله اون آیه میفرماید وذکروه، ذکر کنید خدا را، کما هداکم، آنگونه که شما رو هدایت کرده. یعنی یک ذکر مطلق هست در این آیه که ذکر خدا بگویید، یک ذکر مقید و خاص که اون ذکر را به خاطر هدایتی که داشته، همان گونه که شما را هدایت کرده، خدا را ذکر بگید. یعنی یک ذکر خاص برای هدایتی که شده اید. ببینید دوستان، حاجیان محترم، وقتی که خداوند در قرآن دستور به ذکر می‌دهد، گاهی وقتها این ذکر رو برای آیات به کار می‌برد که ذکر آیات کنید، وذکروا آیات الله، و گاهی وقتها این ذکر رو برای انسانها به کار می‌برد که ذکر کنید انسانهایی را که، در آنجا توضیحات مفصلی وجود داره. یعنی یاد بندگان خوب خدا، یاد آیات خدا، همه اینها ذکره، اما دستور مستقیم به این که خدا رو یاد کنید، این دیگه توجه به آیه یا توجه به انسانهای خوب یا رفتار خوب نیست. این مستقیما ارتباطی است با خداوند متعال که مؤمن این ارتباط رو برقرار میکنه. در بخش اول آیه فذکر الله، خداوند ارتباط مستقیم با خودش رو طلب میکنه که در مشعر الحرام این اتفاق میفته و در دنباله اون ذکر دیگری رو خداوند متعال طلب میکنه که اون ذکر، ذکر هدایتی است که شما شده اید. یعنی این که با توجه به هدایتی که شده اید و مسیری که در اون مسیر قرار گرفته اید، باید ذکر مناسب اون مسیر رو داشته باشید. یاد کنید که شما از کجا به اینجا رسیده اید که ذکر خدا رو میگویید. و از کروه و کما هداکم و ان کنتم من قبله لمن الضالین، دنباله آیه، هر چند شما قبل از این هدایت در ضلالت بوده اید. حالا حاجی شاید در برخورد اول یه مقدار برای او سخت باشه این رو بشنوه که من در چه ضلالتی بودم. به تناسب این هدایت معلوم میشه که حاجی قبل از آن که به این سفر بیاید اساسا نمیدانسته حج چیست و حج با او چه میکند و این اعمال در او چه اثری میگذارد. و خداوند اون حالتهای حاجی رو که نمیدانسته و در ابهام بوده و در تردید بوده و در مسیری قدم میگذاشته که مسیر حج نبوده و قصد خالص خداوند متعال رو نداشته، در همه اون موارد خداوند متعال این حاجی رو در یک نوع ضلالت میبینه و هدایت رو، هدایت واقعی رو برای حاجی در مسیری میبینه که او به حج آمده. خداوند متعال در آیات قرآن در مقابل هدایت دو مسیر رو قرار میده، مسیر ضلالت و مسیر غوایت. ضلالت راه گم کردن است، راه رو داره میره انسان ولی راه اصلی رو گویی پیدا نکرده، و در غوایت انسان در مسیر هست اما مسیری که او رو به مقصد نمیرسانه. هدایت یعنی انسانی که هم در مسیر میدونه کجا میره و هم درست میره، به غایت میرسه، غایت رو در میابه، غاوی نیست، غوایت رو در میابه. خداوند متعال میفرماید الان که در مسیر قرار گرفتی و به مقصد نزدیک شدی و درست مسیر رو داری میای، پس تو باید الان ذکری مناسب حال خودت با خداوند متعال داشته باشی که تو را از این بیراه نجات داد و به راه اصلی هدایت فرمود. و از کروه و کما هداکم و ان کنتم من قبلهی لمن الضالین، قبل از آن واقعا در مسیر هدایت اصیل نبودی، هدایتی داشتی اما این هدایت هدایتی خاص است و تو مناسب این هدایت خاص با خداوند در ارتباط باش و ذکر او را بگو. چقدر زیبا می فرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.